عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. توفیق یافته ایم که با 59مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما باشیم. امیدواریم بتوانیم برنامه مفید تقدیمتان کنیم. دوستان، در بررسی تاریخ حدیث شیعه بحث به دوران امام حسن عسکری علیه السلام رسید. گفتیم فضای بسته و خفقانبار آن دوران اقتضا می کرد که آن حضرت بیشتر از طریق مکاتبه به نشر حدیث و آموزه‌های شیعی بپردازند. دومین شیوه آن حضرت در نشر معارف الهی بهره‌گیری از نهاد وکالت بود. تشکیلات نایبان و وکیلان در آن سالها به سازمانی منسجم و گسترده تبدیل شده بود. در رأس نهاد وکالت شخص ارشدی قرار داشت که با امام ارتباط مستمر برقرار می کرد. مقام و موقعیت وکیل ارشد و نایب خاص برای همه شیعیان به ویژه برای وکیلان رده پایین تر شناخته شده و پذیرفته شده بود. امام حسن عسکری علیه السلام وکیلان نواحی مختلف را معین می کردند و رتبه تشکیلاتی و ارتباط سازمان یافته بین وکیلان را مشخص می کردند. وکیلان علاوه بر جمع‌آوری اموال مربوط به امام از تمام مناطق شیعه نشین و تحویل آن به امام یا وکیل ارشد ایشان، رد و بدل کردن نامه‌های شیعیان به امام و پاسخ حضرت به فرستندگان نامه‌ها را نیز بر عهده داشتند. وکیلان معمولاً از اشخاص موجه اجتماعی بودند. میتوان گفت که شخصیت عمومی و وجهه اجتماعی وکیل بر دانش و علم او مقدم بود. از این رو وکیلان معمولاً از شخصیت‌های سرشناس علمی نبودند. در این میان عثمان ابن سعید شخصیت موجه و شناخته شده شیعی وکیل ارشد امام بود و همه اموال به دست او می رسید. فرزند او محمد ابن عثمان نیز منصب وکالت را بر عهده داشت. همچنین احمد ابن اسحاق اشعری از عالمان و بزرگان قم و از اصحاب خاص امام حسن عسکری علیه السلام وکیل حضرت در ناحیه قم بود. در این بخش از برنامه حدیث در گذر زمان، سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث را درباره میراث حدیثی امام حسن عسکری علیه السلام میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و ادب دارم. در محضر شما عزیزان به تکمیل بحث تاریخ حدیث عصر امام عسکری علیه السلام میپردازم. درباره امام 11 ما شیعیان مطالبی مربوط به بحث‌های حدیثی و شاگردان حدیثی ایشان در 2-3 برنامه قبل گزارشی خدمت شما بیان شد. در این برنامه خدمت شریف شما درباره یکی از کتب قدیمی، یک میراث حدیثی که گفته می شود تفسیر امام عسکری علیه السلام هست صحبت می کنیم. در میان کتب حدیثی ما شیعیان به ویژه کتاب‌های کهن و قدیمی تفسیری ما، کتابی معروف به نام تفسیر امام عسکری علیه السلام وجود دارد. ما در مباحث تاریخ حدیث ائمه علیهم السلام به میراث حدیثی آن بزرگواران یک به یک پرداختیم و اگر اثری از دوره‌های حضور و زندگی آن بزرگواران به دوره ما رسیده بود به آن پرداختیم و درباره‌اش صحبت کردیم و بسیاری از اونها رو پذیرفتیم. درباره بعضی از اونها هم صحبت‌های دیگری بود که گفته شد. یکی از این کتب قدیمی کتاب معروف به تفسیر امام عسکری علیه السلام است. البته در همین برنامه خدمت شما عزیزان خواهم گفت که اعتبار این کتاب و صحت همه احادیث آن مورد خدشه و مناقشه است و بعضی از علما و بزرگان صحت این کتاب یا حداقل صحت همه این کتاب را مورد تردید قرار دادند. اما اگر این اشکالات نبود و اگر علما با نگاه علمی میپذیرفتند که این کتاب از میراث حدیثی امام 11 به شمار میرود، کهن بودن این کتاب و قدمت این کتاب خیلی به اون ارزش بیشتری میداد و ما به عنوان یک کتاب حدیثی قدیمی و نزدیک به عصر ائمه میتونیم به اون توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در هر صورت یکی از کتاب‌های حدیثی ما به نام تفسیر امام عسکری علیه السلام معروف است. بنابر آنچه که در این کتاب روایت شده، این کتاب به تفسیر سوره فاتحه الکتاب و مقداری از آیات سوره بقره پرداخته است. این کتاب یک جلدی را شیخ صدوق به نقل از محمد ابن قاسم استرابادی نقل می کند. محمد ابن قاسم هم احادیث این کتاب رو به نقل از دو نفر، یکی یوسف ابن محمد ابن زیاد و دیگری علی ابن محمد ابن سیار از امام عسکری علیه السلام نقل می کند. محمد ابن قاسم می گوید این دو نفر در هفته دو مرتبه خدمت امام عسکری علیه السلام می رسیدند و آیات قرآن رو یک به یک از محضر امام 11 علیه السلام می شنیدند و تفسیر اون رو دریافت می کردند و می نوشتند و مجموعه این کتاب تعداد زیادی از احادیث امام 11 در تفسیر آیات قرآن در این حوزه‌ای بود که عرض کردم، سوره مبارکه فاتحه الکتاب و بخش‌های از سوره مبارکه بقره. در این روایت‌ها برخی از آیات را امام عسکری علیه السلام خودشان تفسیر می‌کنند و در تفسیر بعضی از آیات سخن امامان پیشین را نقل می‌کنند، بنابر نقلی که در این کتاب است. این کتاب از قرن 4 به بعد منتشر شده و استنساخ شده و در دسترس مردم و علما قرار داشته. بسیاری از بزرگان ما این کتاب رو دیدند، درباره اون حرف زدند، یا پذیرفتند و یا نفیش کردند. با همه این رویکردها به این کتاب می توانیم 3 یا 4 جهتگیری درباره این کتاب از میان علمای خودمون بیابیم و دستبندی کنیم. یعنی مواجهه علمای مختلف با این کتاب به 3 شکل بلکه به 4 شکل بوده است. گروه اولی از علمای بزرگ ما شیعیان با انتساب کتاب تفسیر امام عسکری به امام 11 علیه السلام مخالفند و این کتاب را کتابی جعلی و نادرست می شمارند. علمایی مثل ابن قزائری از رجالیان قرن 4، علامه هلی، محقق داماد، علامه شوشتری، علامه شعرانی و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیهم اجمعین، اینها در مواجهه با کتاب تفسیر امام عسکری این کتاب رو نمیپذیرند. میگویند محمد ابن قاسم راوی این کتاب فردی ضعیف است و در کتب رجالی توثیق نشده است و آن دو نفر هم که خدمت امام عسکری می رسیدند افرادی هستند که در رجال مجهولند و مدحی و ستایشی ندارند. بنابراین با نگاه سندی و رجالی که توثیق سندی برای اهل حدیث و علمای حدیثی مدل شناخته شده است، با این مدل و نگاه کتاب تفسیر امام عسکری را کتاب قابل قبولی نمی شمارند و این رو تفسیر غیر معتبری می دانند. در مقابل این علمای بزرگواری که اسمشون رو بردم، گروه دیگری از علمای بزرگوار شیعه هستند که با انتساب کتاب تفسیر به امام عسکری علیه السلام موافقند و با ادله علمی خودشون معتقدند این کتاب موضوع نیست، ساختگی و جعلی نیست و به طور اجمالی بخش‌های زیادی از این کتاب رو میتوان پذیرفت. اگر چه راویانش ضعیف باشند، اما گاهی راویان ضعیف و افراد مجهول الحال نیز سخنهای درستی برای ما نقل کردند و قرائنی بر صحت سخن اونها به ما رسیده است. بنابراین ما کتاب تفسیر امام عسکری را نیز میتوان مانند بقیه احادیث مورد نقد قرار بدیم و بپذیریم. عالمان بزرگی که در طبقه موافقین قرار می‌گیرند و کتاب را می‌پذیرند و انتساب آن را به امام عسکری مقبول می دانند، علمای بزرگی مثل شیخ صدوق، مرحوم تبرسی، قطب راوندی، شهید ثانی، مجلسی اول، مجلسی دوم، محدث نوری و آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علیهم اجمعین هستند. همانطور که عرض شد، این بزرگواران معتقدند این کتاب را می توان به عنوان یک کتاب حدیثی و تفسیری پذیرفت. البته ممکن آراء ضعیفی هم درون این کتاب وجود داشته باشد که اونها رو باید بشناسیم و ازش پرهیز کنیم. در قبال این دو نظر مشهور یک رویکرد و مواجهه دیگر هم وجود دارد و آن نظر مرحوم کلینی، علی ابن ابراهیم قومی صاحب کتاب تفسیر قومی، مرحوم برقی صاحب کتاب محاسن، شیخ مفید، شیخ طوسی و سید مرتضی است. این بزرگواران که درود خداوند بر ارواح آنها باد، در مواجهه با کتاب تفسیر قومی سکوت کردند و از این کتاب نقل نکردند. با توجه به این که این کتاب از همان عصر اول یعنی قرن چهارم به بعد شناخته شده و مشهور شد، قاعدتاً نقل نکردن اونها به معنای احتیاط کردن است. به معنای این هستش که خیلی این کتاب رو مقبول نمی دانند و اما نفی و طرد شدیدی هم از اینها صورت نگرفته درباره این کتاب. این سه رأی مشهور یا سه نوع رویکرد علمای شیعه نسبت به کتاب تفسیر امام عسکری علیه السلام است.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
چشمه های جاری.
سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا را درباره میراث حدیثی امام حسن عسکری علیه السلام میشنوید. اکنون ادامه بحث.
البته عده‌ای از بزرگان حدیثی ما و علمای معاصر ما نظر مختارشان به این شکل است، نظر برگزیدشون به این شکل است که بیایم این کتاب را با تحلیل بیشتری و با مواجهه علمی دقیق‌تری مورد نقد قرار بدیم. نظر مختار، نظر معروف معاصر ما چنین است که اگر چه این کتاب از حیث سندی ضعیف است و محمد ابن قاسم راوی اصلی کتاب مورد طعن و ضعف قرار گرفته در کتب رجالی و آن دراوی احادیث امام عسکری علیه السلام در مجالس تفسیری نیز مجهولند و مدح و ستایشی براشون به ما نرسیده، و اگر چه از حیث محتوایی هم بعضی از احادیث این کتاب مورد مناقشه هست و قابل قبول نیست و با ملاکه‌های تاریخی یا قرآنی دیگری ناسازگار است، یعنی محتوایی هم بعضی از احادیثش رو نمیتوان پذیرفت، و همه اینها باعث می‌شود که وثوق و اعتماد به این کتاب کم بشود و ما کلیت کتاب رو نپذیریم. اما با توجه به این نکته که حدیث موضوع و جعلی با حدیث ضعیف فرق دارد، تفاوت می کند، ما نمی توانیم به صرف ضعف راوی همه احادیث این کتاب را جعلی و ساختگی بدانیم. بله، راویانش مجهولند، ضعیفند و خیلی قابل اعتماد نیستند، اما در میان سایر احادیث ما مسلمان ها، اعم از شیعه و سنی، گاهی سخنان بسیار خوب مطابق با قرآن و ضرورت مذهب و عقل و علم و تاریخ مطالبی پیدا می شود که راویانش اتفاقا راویان خوبی نیستند. معنای این سخن این است که برخی از راویانی که حتی آدمهای ضعیفی هم بودند گاهی سخنان خوبی هم نقل می کردند و اصلا آدم ضعیف فرد دروغگو همیشه دروغ نمیگوید. فرد جائل حدیث همه احادیثش جعلی نیست. او برای اینکه اعتماد مخاطب را به خودش جلب بکند در میان سخنان درست و واقعی خودش گاهی سخنان جعلی و دروغین هم میگفته است. به همین خاطر، یعنی به این جهت که به شکل سیره عقلایی باید در میان سخنان فرد دروغگو حرفهای راست و صحیحی هم باشد که اعتماد دیگران را برانگیزد که حرفهای او را بپذیرند، اون وقت معنای این سخنی می شود که به صرف دروغگو بودن یا ضعیف بودن یک راوی نمی شود حکم راند به این که همه احادیثش دروغ و بی‌اعتبار است و نمی شود هم سخن او را بدون تحقیق و بدون مشورت و بدون مطالعه و دقت علمی پذیرفت، بلکه باید یکایک احادیث او را، سخنان او را شنید، نقدش کرد، با معیارهای پذیرفته شده دینی و علمی سنجید، حرفهای درست او را برگزید و سخنان ناشایست و ناروای او را کنار گذاشت. به این مدل میگیم نقد حدیث. باید سخنان را نقدش کرد. مثلا احادیث را با قرآن سنجید، با عقل سنجید، به علم قطعی یا تاریخ قطعی مقایسه کرد و عرضه کرد. در این میان حرفها و سخنان درست و صحیح خودش را می نمایاند و سخنان نادرست و ناسنجیده به رسوایی کشیده می شه. سخن این بزرگواران، یعنی قول مختار در مواجهه با تفسیر امام عسکری این است که یکایک احادیث آن را باید مورد بررسی و نقد قرار داد. نمی توان به صرف ضعف راوی کتاب را کنار گذاشت. شاید راویان ضعیف باشند اما بخشی از این احادیث به واقع حدیث امام عسکری علیه السلام باشند. نتیجه آن می شود که کار درست مواجهه علمی با این کتاب آن است که این کتاب را بخوانیم، به احادیثش مراجعه کنیم، این احادیث را با ملاک‌های نقد حدیث که در بحث تخصصی خودش مشخص است و به شکل ضابطه‌مند تنقیح شده است، با ملاک‌های نقد حدیث احادیث آن را یک به یک بسنجیم و محک بزنیم، سخنان صحیح آن را بپذیریم و در زمره احادیث ظنی به حساب آوریم، البته سخنان ناروا و گزارش‌های نادرست تاریخی را نیز از این کتاب بشناسیم و کنار بگذاریم. مجموعاً میراث حدیثی ما شیعیان درون خودش کتابی دارد به نام تفسیر امام عسکری علیه السلام که به خاطر ضعف‌ها و اشکالاتی که در این برنامه با آن پرداختم، به خاطر وجود این اشکالات، محققان ما، علمای ما از این کتاب با نام تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام یاد می‌کنند. با کلمه منسوب اون تردیدها رو منتقل می‌کنند. میگن کتاب تفسیری که به امام عسکری نسبت داده شده است ممکن است از امام عسکری نباشد، ممکن است از امام عسکری علیه السلام باشد. شناخت و قبول یکی که احادیث این کتاب کار عالمان حدیثی و فقهای بزرگوار ماست که البته این امر را در بسیاری از موارد بزرگان علمی ما انجام دادند. بر روح درگذشتگانشون درود می‌فرستیم و از خدای متعال طولانی و پربرکت شدن عمر علمای زنده خودمون رو مسئلت می‌نماییم.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
همچنان با 59مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان از رادیو معارف در خدمت شماییم. مشکات الانوار نام کتابی است از مرحوم علامه طبرسی که استاد مهدی غلامعلی در این لحظان را معرفی می‌کنند.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در بین دانشمندان حدیثی شیعه گاهی خاندانهای مختلفی دیده میشه که جمعی از اون خاندانها کارهای حدیثی متعددی رو انجام دادن. مثلا خاندان حلبی از دانشمندانی بودند که کتابهای حدیثی و ناقلان روایات متعدد بودند. یا خاندان سید ابن طاووس یا خاندان هلی از این گروه ها هستن. یکی از این خاندان ها که مجموعه شون ایرانی هستن و کارهای حدیثی خوبی رو انجام دادن خاندان تبرسی هست. خاندان تبرسی حداقل 3 نفرشون شناخته شده و مشهور هستن. بزرگ این مجموعه امین الاسلام تبرسی هست که نویسنده تفسیر ارزشمند مجمع البیانه. فرزند امین الاسلام هست که اون هم گردآورنده کتاب مکارم الاخلاق هست و نوه امین الاسلام علی ابن حسن ابن فضل تبرسی هست که نویسنده یک کتاب ارزشمند با عنوان مشکات الانوار هست. خاندان تبرسی در قرون 6 و 7 هجری زندگی می کردن. جناب علی ابن حسن ابن فضل تبرسی کتابی رو گردآوری کرده با عنوان مشکات الانوار که خوشبختانه این اثر ارزشمند تا به امروز از قرن 6 باقی مونده. کتاب مشکات الانوار کار ناتمام پدر ایشان بوده. یعنی پدرشون قصد داشتن احادیث اخلاقی رو جمع‌آوری بکنن. این کار رو کردن اما عمرشون کفاف نداد و به رحمت ایزدی شتافتن و فرزندشون علی ابن حسن این کار ناتمام پدر را تمام کرد. خودشون تو مقدمه کتاب میگویند که پدرم پس از آن که مکارم الاخلاق را نوشت و مورد توجه و مقبولیت عام واقع شد، شروع به تصنیف کتابی نمود که در آن اخلاق و آداب را جمع نماید و برای این منظور اخبار فراوانی نیز جمع‌آوری نمود. اما قبل از اتمام کتاب از دنیا رفت. عده‌ای از مؤمنین از من خواستند این کتاب را مرتب نمایم، لذا با قصد قربت الهی آن روایات را جمع و تنظیم نمودم و مطالبی نیز به آنها افزودم و آن را مشکات الانوار فی قرر الاخبار نام نهادم. کتاب مشکات الانوار از 10 باب اصلی تشکیل شده. این 10 باب مطالب متعددی هست که یک انسانی که دوست داره اخلاقش رو یک اخلاق خوبی قرار بده، یک اخلاق مورد رضای اهل بیت قرار بده، خوبه که این کتاب رو مطالعه بکنه. ایشون در این کتابشون سعی کردن هر روایت زیبایی که درش موعظه هست یا اخلاقیات هستش اینها رو بیارن. سلسله اسناد رو هم حذف کردن که برای خوندن راحت تر باشه و خواننده راحت تر بتونه ارتباط برقرار بکنه. البته از منابع متعدد معتبری هم استفاده کردن. مثلا از کتاب محاسن برقی، عیون الاخبار، مجمع البیان، ارشاد شیخ مفید و حتی از محاسن برقی استفاده کردن. و جالب اینه که بخش‌های از کتاب محاسن برقی رو که ایشون استفاده کردن الان بعضی از اون بخش‌ها به دست ما نرسیده، با اینکه کتاب محاسن برقی بخش قابل توجهیش باقی مونده، اما بخش‌هایی رو که مرحوم تبرسی استفاده کرده هست روایاتی که توی کتاب فعلی محاسن برقی نیست. اون چه که برای ما مهمه ابوابی هست که احادیث رو توی اون ابواب گردآوری کردم. من فقط عناوین این ابواب رو برای شما بزرگواران و مخاطبان ارزشمند رادیوی معارف میخونم تا شما هم با این کتاب بیشتر آشنا بشید. باب اول در ایمان و اسلام، 15 بخش داره همین باب. روایاتی در مورد توحید، اخلاص، یقین، توکل در این باب اومده. باب دوم صفات شیعه هستش. احوال شیعه، علامتهای شیعه که اینها هم 9 فصل رو به خودش اختصاص داده. باب سوم کارهای نیک و پسندیده هست که 26 بخش همین باب سوم داره. کارهای مثل توبه، عبادت، زهد، خوف، محبت، اینها هم در این بخش اومده. باب چهارم آداب معاشرته که یکی از نیازهای همه انسان‌ها هستش. 12 بخش هم توی این باب درباره آداب معاشرت از روایات اومده. باب پنجم در مکارم اخلاق هست، مثل حسن خلق، تواضع، عفو. باب ششم عیوب انسان رو بیان کرده. باب هفتم مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها و ثواب‌هایی که برای تحمل مصیبت و گرفتاری اومده. و باب هشتم بعضی از اخلاق ناپسند و مثل غضب و حسد و ریا و عجب و اینها رو در 10 فصل تنظیم کرده تا خواننده هم به قبح و زشتی اینها پی ببره، هم از روایت ها بتونه در بیاره که چگونه با این صفات رذیله مقابله بکنه. باب نهم هم مجموعی از موعظه ها و پندهای اخلاقیه و باب دهم هم یک دسته از روایات متفرقه رو در اون بخش آورده، ادعیه ای رو آورده و از این موارد رو تو این 10 باب تنظیم کرده. کتاب خوشبختانه ترجمه فارسی شده و تصحیح هم در سالهای اخیر انجام شده. کتاب قابل توجهی هست، کتاب معتبر و ارزشمندی هست. خوبه که شنوندگان به این کتاب مراجعه بکنن. من حدیثی رو از باب سوم این کتاب انتخاب کردم که پایان بخش این برنامه‌مون این حدیث رو قرار میدم. امام صادق علیه السلام فرمودن 4 چیز روزی انسان را زیاد میکند: 1. خوش اخلاقی، 2. خوش رفتاری کردن با همسایه، 3. اذیت نکردن مردم و 4. کم سخن گفتن. انشاءالله در برنامه آینده هم با یکی دیگر از کتاب‌های حدیثی شیعه آشنا خواهیم شد.
ای جمله بی کسان عالم را کرد یک جو کرمت تمام عالم را بر من بی کسم و تو بی کسان را یاری یارم تو به فریاد من بی کس رست یارم تو به فریاد من بی کس رست.
به پایان برنامه حدیث در گذر زمان رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
زاده سفر ز تو